ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. روز سه شنبه است، 13 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. بر اساس بررسی‌های دانشگاه فلوریدا، بیش از 95 میلیون واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زودتر از موعد رأی دادند. به گزارش رویترز، این آمار معادل 69% از کل رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است و پیش بینی می‌شود که میزان شرکت شهروندان آمریکایی در انتخابات روز سه‌شنبه بالاترین رقم در تاریخ معاصر آمریکا باشد. ارسال آرای پستی و یا مراجعه زود هنگام رأی دهندگان به مراکز رأی‌گیری به خاطر نگرانی از ابتلا به بیماری کووید 19 صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی با ایران نخواهد داشت. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون ایران پخش شد، با اعلام اینکه سیاست جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا با آمدن و رفتن آدم‌ها تغییر نخواهد کرد، گفت سیاست جمهوری اسلامی حساب شده و مشخص است. او که در سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان سال 58 سخن می‌گفت، از این اقدام دفاع کرد و گفت آمریکا چندان عمر طولانی نخواهد داشت و به توصیف او نابود می شود. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از اتخاذ تصمیم‌هایی برای کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم خبر داد. علی ربیعی بدون هیچ توضیحی درباره این تصمیم‌ها افزود روی کنترل قیمت‌ها تصمیم‌های جدیدتری اتخاذ شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز دوشنبه گفت قیمت‌ها بالاست ولی مطلقاً مشکل کمبود کالا وجود ندارد. او همچنین گفت سیاست دولت این است که حتی الامکان نباید هیچ نوع افزایش جدیدی در قیمت‌ها باشد. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها انتقادهای بسیاری را از سوی شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان و همچنین در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. حملات مهاجمان مسلح در مرکز وین پایتخت اتریش دوشنبه شب دست کم 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی اتریش، تیراندازی‌ها در اطراف کنیسه یهودیان از 6 نقطه و حدود 8 شب به وقت محلی انجام گرفته است. کارل نیهایمر وزیر کشور اتریش تروریستی بودن حملات را تایید کرده و از کشته شدن یکی از مهاجمان خبر داده است. در این میان پلیس از یهودیان خواسته تمامی نیایشگاه‌ها و مراکز مرتبط با یهودیان را ببندند و از خانه‌هایشان خارج نشوند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران روز سه‌شنبه گفت رقم واقعی تعداد مبتلایان به کرونا در ایران خیلی بیشتر از عددی است که در حال حاضر به عنوان تعداد موارد ابتلا مطرح می شود. نادر توکلی به خبرگزاری ایسنا گفته است از آنجا که آمار ابتلا در ایران دقیق نیست، بنابراین قضاوت درباره آمار واقعی مرگ و میرها امکان پذیر نیست. در ادامه برنامه در این باره در گزارش‌های ما بیشتر خواهید شنید. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه حملات شب گذشته مهاجمان مسلح در مرکز وین پایتخت اتریش را محکوم کرد و گفت ترور اسلامی دشمن مشترک است. سخنگوی خانم مرکل در توییتی نوشت که صدر اعظم آلمان با اعلام همبستگی خود با اتریش گفته که مبارزه علیه این تروریست‌ها و کسانی که آنها را تحریک می‌کنند هدف مشترک ماست.
بله، مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال می‌کنیم. در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور مفصل به خبرها میپردازیم و همینطور دو مهمان خواهیم داشت برای بررسی این اتفاق مهم سیاسی. اینها نکاتی است که در این مجله خواهید شنید و موضوعات دیگری هم که بیش از اون خواهیم داشت، پس با ما همراه باشید. با افزایش شمار مبتلایان و آمار مرگ و میر ناشی از بیماران کرونایی در ایران، کارشناسان یک بار دیگر نسبت به افزایش شمار بیماران بدحال مسن با بیماری زمینه‌ای خبر دادند که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه را پر کردند. همزمان با بحرانی تری شدن اوضاع، از ظهر روز دوشنبه 12 آبان محدودیت‌های تردد در ورودی و خروجی 25 استان از جمله تهران اعمال شده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا به جزئیات این اخبار بپردازیم. سپیده، لطفاً برای ما از تازه ترین خبرها بگو.
درود به تو شاهین و همراهان رادیو فردا. با صحبت‌های خانم دکتر مینو مهرز شروع می‌کنم، عضو کمیته مقابله با کرونا. در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا امروز داشته، او گفته که وضعیت شیوع کرونا در کل کشور بسیار بد هست، بیماران زیاد شدن و در این حال همونطور که در ابتدا اشاره کردی گفته، شمار بیماران بدحالی که مسن هستند و بیماری‌های زمینه‌ای دارند بسیار زیاد هست و تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه رو این افراد پر کردن. او گفته اگر انجام تست افزایش پیدا بکنه و همینطور تست ارزون باشه، به هر حال میشه به نوعی بهتر بیماری رو مدیریت کرد، چون او گفته در ایران هزینه تست بالا هست و در تمام دنیا به این صورت هستش که بیماران رو کنترل میکنن و همینطور افراد که در نزدیکی کسانی هستن که تست مثبت دادن. در همین حال نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران، یک بار دیگر تایید کرده که آماری که وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و درگذشتگان بیماری کووید 19 اعلام میکنه دقیق نیست و او در توضیحاتش گفته که در حال حاضر ما دو نوع فوتی داریم، یکی بر اساس آزمایش PCR مثبت، دیگری PCR منفی CT اسکن مثبت. اون چیزی که آقای در واقع توکلی گفته، اون چیزی که به عنوان آمار رسمی جانباختگان کرونا اعلام میشه، فقط مربوط میشه به آمار فوت بیماران PCR مثبت. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، شاهین گفته که در شبانه روز گذشته 10500 نفر به مراکز بهداشتی و درمانی در تهران مراجعه کردند. از این تعداد 890 نفرشون بیماران کرونایی بودند و در بیمارستان بستری شدند، که از همین تعداد هم 170 نفرشون باید در بخش مراقبت‌های ویژه می‌رفتند. و او گفته که وضعیت بسیار بد هستش، جا در بخش مراقبت‌های ویژه نیست و در این حال تأکید کرده با توجه به آمار بالا و وخامت حال بیماران بستری، پیش‌بینی میشه که کماکان این آمار قربانیان تا 3 هفته آینده هم همینطور بالا باشه. او گفته که خب در تهران بیشترین مشکل مربوط هست به ترددهای درون شهری، چون تهران شلوغه به گفته او، پاساژها و مرکز خرید تراکم بالایی از جمعیت رو دارن و ترافیک بالاست و محدودیت‌های رفت و آمدی که گذاشتن خب مربوط میشه به موادی ورودی و خروجی، نه داخل شهر. بهتر هستش که یک مواردی هم در نظر بگیرن برای داخل شهر.
خب به محدودیت‌ها اشاره کردی، آیا موفقیت آمیز بوده تا الان این طرح محدودیت در مبادی ورودی و خروجی 25 استان؟
ببین، خب از ساعت 12 روز گذشته همونطور که میگی در 25 استان محدودیت‌های اعمال شد، پایانش میشه ساعت 24 روز 16 آبان. در واقع اومدن این چند روزی که بین تعطیلات قرار گرفته، یعنی از یک روز قبل از تعطیلات و چند روز بعدترش رو که میشه بین تعطیلین، رو در نظر گرفتن این محدودیت رو. و با وجود اینکه گفته میشد که در ساعات نخستین اجرای طرح در برخی محورها ترافیک سنگین وجود داشته، ولی مسئولان تکذیب میکنن این رو و میگن که اون ترافیک اولیه مربوط بوده به شناسایی خودروهای بومی از غیر بومی. رئیس مرکز اطلاعات رسانی ناجا گفته که از موقعی که محدودیت ها آغاز شده ترافیک کاهش 15% داشته و امروز هم 30% کاهش پیدا کرده. با این وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته که آخرین اطلاعاتی که از محورهای برون شهری به دست آوردیم نشون میده امروز که روز تعطیلی هست و در واقع امروز 13 آبان فکر میکنم تولد پیامبر مسلمانان باشه و به همین
مبعث هستش، روز مبعث هست.
آره، 0.5% گفته که افزایش داشته، با وجودی که در واقع رئیس مرکز اطلاع رسانی گفته کاهش داشته، او گفته که 0.5% افزایش داشته. و همینطور ایوب شرافتی جانشین پلیس راه هم گفته امروز در بخشایی از همین محدوده‌ای که اعمال محدودیت شده ترافیک سنگینی وجود داشته، از جمله در بخشایی از آزادراه کرج قزوین و همینطور در بخشایی از محور کرج چالوس و محور حراز ترافیک سنگین هست. خبرگزاری صدا سیما ویدیویی منتشر کرده نشون میده که محور کرج چالوس رو با بلاک‌های سیمانی و میله بستن، اما همچنان ترافیک در ابتدای محور وجود داره و مردم مراجعه میکنن برای اینکه از این جاده عبور بکنن. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کووید 19 در ایران قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
امروز انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده، نمایندگان جدید کنگره و ده ها پست محلی برگزار می شود. در هفته های گذشته انتخاب رئیس جمهوری آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه های داخلی و بین المللی تبدیل شده. تمام ارزیابی ها هم حاکی از شرکت کم سابقه مردم در این رای گیری هست. همکارم جمشید زند الان در استودیو همراه ماست تا اطلاعات بیشتری درباره برگزاری انتخابات در آمریکا و میزان مشارکت مردم به ما بده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، انتخابات سراسری آمریکا از ساعت 7 صبح به وقت محلی از ایالت‌های شرقی آمریکا شروع میشه و به دلیل اختلاف ساعت به تدریج در دیگر ایالت‌ها هم شروع خواهد شد و نتایج اولیه هم طبق سنت همیشگی در آمریکا برآوردها، البته ارزیابی‌ها، ساعتی بعد از اینکه حوزه‌های رأی‌گیری بسته میشن از طریق رسانه‌ها اعلام میشه که نتایج رسمی نیست در حقیقت. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا رأی دادن پیش از موعد یا از طریق پست یا در مراکز رأی‌گیری با استقبال بی سابقه مردم آمریکا روبرو شده و طبق گزارش‌هایی که ما داریم تا الان بیشتر از 95 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی خودشون رو دادن به شکل‌های مختلف. امسال از 330 میلیون جمعیت آمریکا حدود 240 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و پیش بینی میشه که در این دوره مشارکت بی سابقه و یا کم سابقه باشه. در انتخابات 4 سال پیش که آقای دونالد ترامپ پیروز شد، 55% از واجدین شرایط در رأی گیری شرکت کرده بودند.
پیشبینی ها چی هست درباره نامزدهای انتخاباتی؟
بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که به عمل اومده، جو بایدن در بیشتر ایالت های آمریکا حدود 5% از دونالد ترامپ جلوتر هست، ولی از اونجا که ضریب خطا معمولا 4% محاسبه میشه در این جور نظرسنجی ها، میشه گفت که رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری در کل آمریکا به غیر از ایالت هایی که قرمز آبی خونده میشه بسیار تنگا تنگ خواهد بود. در انتخابات امروز تعدادی از ایالت ها نقش بسیار تعیین کننده دارند در سرنوشت انتخاب رئیس جمهور، از جمله پنسیلوانیا هست که یکی از ایالت هاست که 20 تا الکترال کالج داره، بعدا اونو توضیح میدیم، و هنوز اساسا معلوم نیست که تمایل رای دهندگان به سمت چه کسی هست. میشه به ایالت های فلوریدا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی و ویسکانسن هم اشاره کرد به عنوان ایالت هایی که حساس هستند در رای گیری امروز.
خب روند انتخابات ریاست جمهوری چطور هست در آمریکا؟
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از طریق رأی مستقیم مردم و شمارش مستقیم آرا مثل بقیه کشورهای جهان نیستش، بلکه از طریق نمایندگان حزبی هست که رئیس جمهور تعیین میشه. سیستمی که در آمریکا بهش میگن الکترال کالج، اونم به این شکلی که رأی دهندگان توی یک ایالت رأی خودشون رو به کاندید حزبی مورد علاقهشون یا جمهوری خواه و دموکرات میدن، و هر حزبی که بیشترین رأی رو در اون ایالت بیاره تمام الکترال کالج اون ایالت میره به اسم حزب جمهوری خواه و یا حزب دموکرات. یعنی اگر در یک ایالتی مثلا 5 میلیون نفر به کاندید حزب جمهوری خواه و 4,850,000 نفر به کاندید حزب دموکرات رأی بده، الکترال کالج کل یا ایالت میره به حزب جمهوری خواه، صرف نظر از اون که اختلاف آراشون هم خیلی کم بوده. یک نکته دیگه هم باید اشاره کرد که هر ایالت به اندازه نمایندگانی که به کنگره میفرسته به همون تعداد هم الکترال کالج داره. مثلا ایالت کالیفرنیا 55 نماینده تو کنگره داره، 2 تا مجلس سنا و 53 تا مجلس نمایندگان، و به این دلیل هست که کالیفرنیا 55 تا الکترال کالج داره در انتخابات های سراسری آمریکا که بیشترین تعداد الکترال کالج هست در آمریکا. الکترال کالج ها را هم در سیستم انتخاباتی آمریکا رهبران محلی حزب و یا کنگره های محلی از میان اعضا و هواداران مورد اعتمادشون انتخاب میکنن، ولی در قانون پیش بینی نشده که این گونه الکترال کالج ها که انتخاب میشن حتما باید به نماینده حزب خودشون رأی بدن. پیش اومده که به نماینده حزب مخالف هم رأی دادن. تعداد کل الکترال کالج ها در آمریکا 538 نفر تعیین شده که به معنی این است که 100 نفر نمایندگان مجلس سنا به اون تعداد، 435 نفر مجلس نمایندگان و 3 نفر هم برای واشنگتن دی سی که ایالت نیست، جمعش 538 الکترال کالج میشه، و هر نامزدی که بتونه 270 و یا بیشتر رأی بیاره برنده انتخابات اعلام میشه. این نکته هم باید اشاره کرد که آمار نهایی و رسمی بعد از اون اعلام میشه که این 538 الکترال کالج در ماه دسامبر رأی خودشون رو میدن. یعنی اون چیزی که ما میشنویم از رسانه ها ممکنه از فردا شب شروع بشه، هیچ کدوم آمار رسمی نیستش تا اینکه آمار رسمی از نظر کمیته مرکز انتخابات اعلام بشه.
بله، ممنونم از جمشید زند که برای ما این اطلاعات مهم رو به هر حال در میون گذاشت با همون. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایستگاه نهایی خودش رسیده، انتخاباتی که این بار برای ایران هم پررنگتر از انتخاباتی پیشین ریاست جمهوری در این کشور هست، هرچند سیاستمداران ایرانی نوع دیگه‌ای با این مسئله روبرو شدن. همکارم محمد زرقامی پشت خط تلفن همراه ماست تا به نکات مهم در این زمینه بپردازه. سلام محمد، سراپا گوش هستیم.
سلام میکنم به تو شاهین و به همه شنوندگانمون. همونطوری که اشاره کردی به هر حال این انتخابات تاثیر خودش رو در ایران گذاشته، اگر که به رسانه‌های رسمی رجوع کنیم، به صحبت‌های رسمی که این سو و آن سو میشه، اینطور به نظر میرسه که چندان انتخابات آمریکا اهمیتی نداره برای رهبران داخل ایران، لااقل در حوزه زبانی وقتی که اونها صحبت میکنن. نگاه کنیم به امروز. همونطوری که میدونیم امروز یک روز تاریخی هست، یعنی 13 آبان ماه، روزی که در اصل سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران تسخیر میشه و روابط ایران و آمریکا برای همیشه قطع میشه. در این روز معمولا ما شاهد سخنرانی‌های آتشینی بودیم. این روز گره خورده با انتخابات ایالات متحده آمریکا، اما کرونا باعث شد که امروز اون راهپیمایی‌هایی که ما شاهدش بودیم و اون سخنرانی‌ها ترمزش تقریبا کشیده بشه. ولی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی رو داشت از طریق صدای جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران و در صحبت‌های خودش به سه موضوع پرداخت که آخرین موضوعی که روش انگشت گذاشت مسئله آمریکا بود، 13 آبان بود و انتخابات پیشرو که آقای خامنه ای میشه گفت که حرف اول و آخر جمهوری اسلامی رو لااقل در حوزه زبان و بیان و نوع نگاهی که خواهد داشت به انتخابات پیشرو بیان کرد. بشنویم مهمترین بخشی رو که دقیقاً آقای خامنه ای انگشتش رو میذاره روی انتخابات و رقابتی که بین دو نامزد یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ در جریان است.
امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای خامنه ای رو، ولی این صحبت‌ها به نظر من یک نکته ای رو روشن می‌کنه. اگر نگاه کنیم به آرایی که تا الان برخی از مقام‌های پیشین و رسمی عنوان کردن، کسانی که به هر حال به نوعی همیشه دست داشتن در سیاست‌ها، یک نکته رو می‌تونیم از صحبت‌های مصطفی هاشمی تبا کاندید ریاست جمهوری سال 96 ببینیم که میگه که هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان یکی به نل و یکی به میخ می‌زنن و نمیتونیم پیش بینی خاصی از اوضاع پیش رو داشته باشیم. اما اون چیزی که میشه فهمید اینه که چند موضوع مهمه، حداقل برای دولتی که همچنان در سر کار هست و برای جمهوری اسلامی. یکی مسئله برجامه و دیگری مسئله اقتصادیه که بسیار تنگ کرده عرصه رو بر سیاستمداران و همچنین فشاری که متوجه شهروندان ایرانیه. اما همین نکته برجام رو ما در صحبت‌های روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم شنیدیم، یعنی یک بی‌اعتنایی نسبت به انتخابات، اما از دیگر سو برجام همچنان پررنگ برای وزارت خارجه جمهوری اسلامی در صحبت‌های سعید خطیب‌زاده.
آنچه که مسلمه هر دو حزب و هر دو کمپ متوجه شدن تا چه حد سیاست‌هاشون شکست خورده، هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن و لذا چارچوب گفتگو روشن برجام هست.
خب این مسئله برجام پررنگه، اما باید دقت کنیم به صحبت‌هایی که محمد جواد ظریف داشت و در صحبت‌های خودش که خبرگزاری‌های داخل هم منعکس کردن با یکی از رسانه‌های آمریکایی اشاره می‌کنه که تحت هیچ شرایطی تهران مذاکره مجدد بر سر برجام رو نخواهد پذیرفت و حتی اون رو بررسی هم نخواهد کرد. این صحبت‌های آقای ظریف بسیار پررنگ شده، اما یک نکته رو هم از قلم نمیندازه، باز هم همون سیاستی که شاید مصطفی هاشمی تبا خوب تعبیرش می‌کنه، یعنی میگه یکی به نعل زدن یکی به میخ زدن، میگه اما باید صبر کنیم تا ببینیم چه پیش میآید. این نکته رو هم اضافه بکنم که آقای ظریف در صحبت‌های خودش که داشته یک مسئله رو هم مطرح میکنه که رسانه‌های داخلی کمتر بهش پرداختن، از روش گذشتن، و اون هم مسئله دخالت جمهوری اسلامی ایران در انتخابات پیشروی که از سوی حداقل میشه گفت دو نامزد مطرح شده، چه دونالد ترامپ پیشتر در این خصوص هشدار داده بود و چه جو بایدن در مناظره هایی که بود به این قضیه پرداخت. و آقای ظریف میگه که نامه‌ای رو هم از ایالات متحده آمریکا در این خصوص دریافت کردند و هشداری که به اونها میگه که دخالت نکنن و الا عواقب خواهد داشت. همین هشدارها رو دو کاندیدا هم پیشتر داده بودن. این رو هم باید بگیم که جمهوری اسلامی هر گونه دخالتی در انتخابات ایالات متحده آمریکا رو هم رد کرده.
یک سوال دیگه دارم محمد، جو کلی بین جناح‌های حاکم از چی حکایت میکنه؟
جو کلی بین جناح‌های حاکم هم شاید به گونه‌ای هستش که تصویر روشنی ندارن. لااقل اصولگراها اینجوری وانمود میکنن که هر دو طیف فرقی برای ما نمیکنه. یعنی اون مسئله ایرانی که حالا نمیشه به کارش برد، یعنی اینکه هر دو از یک لون هستند، هر دو از یک جنس هستند. و بعد وقتی برمیگردیم به اصلاح طلبها، اصولگراها اصلاح طلبها رو متهم میکنن که اونا منتظرن که جو بایدن بیاد رو کار، چرا که اگر بایدن بیاد احتمال داره که اونها بتونن وارد مذاکره بشن، احتمال داره که اونها بتونن انتخابات 1400 رو هم ببرن، یعنی ریاست جمهوری آینده رو. اما یک نکته رو فراموش نکنیم، یک گفتگو رو یکی از اعضای اصلاح طلب آقای میردامادی داشت با روزنامه شرق، که در اونجا اصولا اشاره میکنه به اینکه خیلی نمیشه خوشبین بود و فکر کرد که اگر جو بایدن بیاد اتفاق خاصی میفته. آقای میردامادی میگه که حتی این مسئله اومدن جو بایدن میتونه باعث بشه که فضای سیاسی در داخل کشور بسته تر بشه و با روحیه‌ای که او میگه سراغ داره از جناح اصولگرا، احتمالا اونا میرن پشت این ادعا که باعث شکست دونالد ترامپ شدن و با این ادعا هم خودشون رو بی نیاز میدونن از اینکه انعطافی به خرج بدن، فضای سیاسی رو باز کنن و بعد هم شرایطی رو اگر شرایط مذاکره فراهم بشه باز میخوان آدمهای خودشون رو بفرستن برای مذاکره. و بنابراین یک نکته رو میگه، میگه تصور نمیکنه آمدن جو بایدن تأثیری بر باز شدن فضای داخلی ایران داشته باشه.
ممنونم از محمد زرقامی. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک اتفاق حائز اهمیت سیاسی در سراسر جهان توجه میلیون ها نفر رو به خودش جلب کرده، اما اونچه برای به خصوص ایرانی ها مهم هست این هست که با روی کار اومدن هر یک از این دو نامزد انتخاباتی چه نوع چشم‌اندازی در افق روابط ایران و آمریکا مشاهده خواهد شد. دو مهمان در این قسمت از برنامه‌مون داریم، آقایان رضا پیرزاده فعال سیاسی ساکن فرانسه و آقای حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان. با اجازهتون و اولا پوزش می‌طلبم از اینکه یه مدت زیادی پشت خط موندید، ما برنامه‌مون طول کشیدش تا به شما برسیم. از آقای پیرزاده شروع بکنم، به نظر شما همونطور که می‌دونید به هر حال آقای ترامپ به دفعات تأکید کرده که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی هست، اما مقامات ایرانی این پیشنهاد رو معمولا رد کردن. از طرفی آقای بایدن هم صحبتهایی درباره مذاکره با ایران رو مطرح کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو در صورت برنده شدن موفق به نوعی مذاکره یا به هر حال شاید مصالحه اگه بشه اسمش رو گذاشت با ایران بشن؟
درود بر شما و درود به هموطنان عزیز. به نظر من چه آقای پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشن چه آقای جو بایدن انتخاب بشن، تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا شاهدش نخواهیم شد، چون اینکه در اصل اتفاقاتی که در این سالهای اخیر چه در درون ایران با تظاهرات و موج دیماه و آبان ماه به خصوص آبان ماه گذشته افتاده کاملا، و وضعیت وخیم مردم، کرونا، بحران کرونا و در اصل عکس العمل شجاعانه مردم و خیزش یک سری فعالین سیاسی در درون ایران، چه به عنوان مثال بیانیه 14 برابر 14 و دیگران که خیلی با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن، این جو تمام این اتفاقات جو سیاسی درون ایران رو کاملا تغییر داده و ما دیگه مثل 4 سال پیش نیستیم. یعنی وضعیت درون ایران از یک سو جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده و از اون سو به نظر من مطالبات مردم روز به روز قوی‌تر و محکمتر داره بیان میشه و این دو رو کاملا تغییر داده، داده ها رو تغییر داده. از اون طرف هم میتونیم بگیم که در کل خاورمیانه با اتفاقاتی که شاهدش هستیم در ماه های اخیر و این نه تنها صلح بین اسرائیل و عرب فراتر از صلح، یعنی مثل زمان آقای سادات نیست که بین مصر و اسرائیل یه صلح امضا شد، این اتفاقاتی که اخیرا افتاده با بحرین، امارات، سودان و به احتمال قوی ادامه خواهد داشت با کشورهای دیگر هم در حوزه خلیج فارس حتما میپیوندن به این جریان، یک بیشتر یک ائتلاف تا یک سال، یعنی یک همکاری سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی خواهد بود بین اسرائیل و این کشورها. این اتفاقات هم کاملا جو خاورمیانه تغییر کرده و یک شکست بسیار استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، شکستی که در سوریه و عراق هم شاهدش هستیم، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی. و فراتر از اینها مسئله رو در روی با چین، جواهر